بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. این برنامه زمزم احکامی که تقدیمتون میشه. 3012-03 و دیگر راه های ارتباطی در اختیارتون هست که بتونید سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. با افتخار در خدمتون هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه که حدود یک ساعت هست با ما همراه باشید. استاد سلام و عرض ادب و خدا قوت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید و خوشحالم از اینکه باز توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم.
درود بر شما. اجازه می‌فرمایید دوستا اولین پیامکی که از سامانه 3012-03 براتون میخونم از هموطن عزیزی است با شماره 0937-12-55. استاد گفتن اگه فامیل آدم بیبندوبار باشه و بدحجاب باشه و در زندگی انسان تأثیر داشته باشه، آیا قطع رحم با این فامیل گناه محسوب میشه؟
خیلی سوال، واقعا سوال مهمیه. یعنی سوال تقریبا میشه گفتش که مبتلا به خیلی از خانواده هاست
تو این عصر و زمانه.
تو این عصر و زمانه به خاطر اینکه الان افراد واقعا اختلاف سلیقه های زیادی دارن با هم دیگه.
بله.
حتی ممکنه یه آدم مذهبی خوب تو خانواده خودش مشکل داشته باشه، چه برسه توی فامیل.
درست.
این رو ما به شدت احساس میکنیم و خوبه که این رو همه روش دقت بکنن و تعصب در دینداری رو اینجوری که بنده میخوام عرض بکنم توضیح بدم، این رو ملاک قرار بدن. اینکه آقای حبیبی گاهی میگن که تعصب خوب نیست، این غلطه. تعصب در دینداری یعنی غیرت دینداری، این لازم اتفاقا. تعصب یعنی که شما سفت و سخت بگیری و روی یک سری چیزها پافشاری کنید. ما که نمیتونیم همه چیز رو از کنارش ساده بگذاریم.
بیخیال همه چیز
نمیشه. بیخیال که نمیتونیم بشیم. ولی یه وقت از آدم مسائل شخصی خودشه، بی خیالش بشه نداره. ولی یه وقت هست که نه خیر، دین عرض می شود اعتقاداتشه، مسائل اخلاقی زن و بچهشه، نمیشه مقدساتشه. ببینید ما اگر واقعا تو فامیلمون، حالا فامیل نزدیک، فامیل نزدیک هستم میگم، حالا فامیل دور هیچی، فامیل نزدیکمون کسی باشه که احساس کنیم وقتی میریم اونجا رفتن ما، مجلس ما تبدیل میشه به یک مجلس ضد دین. یعنی تا منو میبینه میخواد عقده دل باز بکنه، حالا شروع میکنه به خدا و پیغمبر و دین و انقلاب و نمیدونم این ور و اون ور و اینا دری وری گفتن. هر وقت من بخوام برم، اگر اینجوری باشه ما حق نداریم بریم. ولو این که قطع رحم میشه، یعنی این سله در مقابل قطعه، سله یعنی برقراری، ولو این که ما این از مشاهد پیوند با فامیلمون قطع میشه، قطع بشه.
مثلا با توضیح که ایشون دادن گفتن تأثیر داشته باشه، یعنی اون رفت آمده ما و اون حالا
اون تأثیر در ما
اون تأثیر داشته باشه بلده. یعنی روی ما اثر بذاره.
حالا من یه مقداری وسیع‌تر از میکنم، یه وقت تأثیر در خودم نداره، ولی خب خلاصه من وقتی میرم نمیتونم زن و بچه‌مو نبرم که. بله ممکنه یه وقتی بگم که خب حالا اینا فامیل من هستن، منم میخوام منم تکلیفمو انجام بدم، میرم یه سری میزنم، خانوممو نمیبرن، بچه‌هامو نمیبرم. خیلی خب خودت میری، خودت واقعا تحت تاثیر قرار نمیگیری. اگر خودش میره تحت تاثیر قرار نمیگیره، یک بلکه میتونه جواب بده. آخه بعضیا میرن میشینن، خب میدونید که باطل رو انسان تایید بکنه این خیلی گناه بزرگی است، یعنی هر چی اون میگه میگم بله.
اصلا این جای سکوتمون نشونه تاییده.
همین اصلا من نمیدونم چرا ما عادت کردیم هر که هر حرفی میزنه ما یه سری تکون میدیم. عادت که بله، این بله گناه نوشته میشه. این خیلی نکته مهمی است، این بله شما گناه نوشته میشه. اصلا زن و بچه هم نبر، خودت رفتی اونجا نشستی، اون داره به خدا و به اعتقادات و به دین و به امام زمان و به قرآن و این حرفا داره خدایی نکرده اهانت میکنه، شما میگی بله. خب این بله یعنی چی؟ به قول شما سکوت شما گناهه. شما باید جواب بدی،
اعتراض کنی،
اعتراض بکنید. خب اگر واقعا نمیتونم من اعتراض بکنم، یا از اون آدمای کمرویی هم که هرچون میگم میگم بله، اینجا حتما باید پیوند خیشاوندی رو من قطع بکنم، اصلا و ابدا پا نگذاری، سفت و سخت. اینو میگن غیرت دینی. این مقداری آدم سفت و سخت در دینش مردانگی داشته باشه، غیرت داشته باشه. خلاصه دین ما از جان ما بالاتره، اینو همه ما میدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم جانمون رو بدیم در راه دین. دین ما از جان ما بالاتره، دین ما از زن ما بالاتره، دین ما از فرزندان ما بالاتره، دین ما از دنیای ما بالاتره. دین بالاتره یا دنیا؟ دین بالاتره. خلاصه یه جاهایی ما باید مایه بگذاریم، شوخی نیست، خدا هم امتحان میکنه. خدای متعال به حضرت ابراهیم میگه پسرتو قربانی کن، برمی‌داره میبره پسرشو قربانی میکنه. حالا ما گاهی ممکن است به خاطر اینکه فامیل بدش نیاد میگم نه بدش میاد، بدش میاد چیکار کنم؟ برم اونجا بشینم هرچی اهانت میکنه دریوری میگه من باید بشینم اونجا تایید بکنم، به سکوت بکنم، گوش بدم، جوابم که مثلا نمیدم؟ نه، این جور جاها قاطعانه باید انسان پیوند خیشاوندی رو قطع بکنه. ولی اینم بگم بفهماند که من چرا قطع کردم، که اون طرف بداند که من به خاطر این داستانی که رفت آمده میکنم و الا من پدرکشتگی باش ندارم که، به خاطر دین و خدا و پیغمبر ایناست که قطع رابطه کردن. بدون این را، یعنی به عبارت دیگر بایکوتش کنیم. اینو میگن مبارزه غیر مستقیم. نه نباید اینجا پی. بله یه وقت است که استثناء داره، تبصره داره، اونم جایی است که آدم اگر بره میتونه قشنگ تاثیر بگذاره رو اون، جواب بده. ولی بره یه مجلس مناظره میشه، برو اونجا جواب بده، برو اونجا بحث بکن، تاثیر بگذار، برو ببیند.
بله خیلی ممنونم. 0901 48 89 گفتن که در هفته ششم بارداری هستم، لکه‌بینی دارم، نمازم رو با این شرایط میخونم، نمازم درست هست؟ چون نمیدونم باید چه غسلی انجام بدم.
ببینید در ایام بارداری نوعاً خانم‌ها سیکل ماهانه‌شون دیگه قطع میشه، یعنی پریود نمیشه، نوعاً اینجوریست، قانون کلی نیست. هستن بازم خانم‌هایی که در ایام بارداری هم پریود میشن، اما کم. بنابراین که ایشون میفرمان لکه بینی طبیعتاً این پریود نیست، مگر اینکه اون شرایط رو داشته باشه، یعنی سه روز اول مستمر باشه و صفات خاص داشته باشه. ولی اگر بناست که به طور کلی لکه بینی باشه میشه استحاضه، و استحاضه سه قسمه: استحاضه قلیله، متوسطه و کثیره. اونو دیگه باید خودش تشخیص بده بر اساس اون ضوابطی که ما داریم که در رساله هام اومده، حتما مطالعه کنن ایشون. و اگر قلیل است دیگه نیاز به غسل نداره اصلا، برای هر نماز یه دونه وضو میگیره. اگر متوسط است روزی یه دونه غسل داره، به اضافه اینکه برای هر نمازی باید یک وضو رو بگیره. و اگر کثیر است روزی دوتا غسل داره، به اضافه اینکه برای هر نماز باید یک وضو بگیره. پس اینکه تشخیص بده قلیله یا متوسطه یا کثیر است، این رو باید خودش طبق اون قاعده‌ای که در رساله بیان شده حتما اون رو مطالعه کنه ایشون و تشخیص بده عمل بکنه.
برنامه زمزم احکام برنامه‌ای است که مأموریتش پاسخ دادن به سوالات شرعی شما بیننده های عزیز و بزرگوار هست. این برنامه 3 روز در هفته تقدیمتون میشه. آغازین روز هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی و حضرت استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شرعی شما عزیزان هستند. علاوه بر 3012-03 دیگرهای ارتباطی هم در اختیارتون هست که دائما همکاران من براتون زیرنویس میکنن و میتونید سوالاتتون مطرح بکنید. 0913-83-34 سوالی که خیلی پرسیده میشه، اگر ذکر رکعت سوم رو یک بار بگیم اشکال داره؟ هم تسبیحات
اربعین نه، یک بار کافیه. احتیاط مستحب این است که 3 بار گفته بشه. البته حالا اینم من تو پرانتز عرض بکنم بد نیست، و اون این است که ما سر سفره غذا که میشینیم خیلی عجله نمی کنیم، انصافا نمیگیم خب حالا به جای 3 تا لقمه یه لقمه بخونیم بسمونه پاشیم بریم، ولی تو نماز میگیم خب حالا قنوت که مستحبه ولی میخونیم، حالا چی بخونیم؟ یه دونه صلوات کافیه، این مال قنوت. بعد حمد و سوره، خب سوره چی بخونیم؟ یه سوره کوتاه بعد از حمد اون بخونیم کافیه، اینم که مال این. بعد تو رکوع هم که 3 تا سبحان الله دیگه، حالا صلوات هم نفرستیم که عیب نداره. بعد توی سجده هم همینطور میرسیم به رکعت سوم و چهارم. خب یه دونه تسبیحات بگیم چه مال نداره،
حداقل رو خلاص
حداقل رو. نه من این البته تذکر دوستانه عرض میکنم که یه مقداری نمازهامون رو هم به اندازه‌ای که به قضای جسممون اهمیت میدیم به نمازهامون هم اهمیت بدیم. اولا تأخیر نندازیم، سستی نکنیم، کوتاهی نکنیم، نماز رو ترتمیز بخونیم، درست بخونیم، یه مقداری هم هی لاغرش نکنیم. عرض کردم شما سر سفره غذا واقعا اینجوریه؟ شما بگید که خیلی خب من به جای 3 تا لقمه اصلا یه لقمه میخورم میرم سراغ کارم. نه، شما سبزی میذاری، مثلا حالا فرض بفرمایید دوغم میذاری، اینجوری اینو اونو مخلفات اینا، ولی نمازه رو به قول آقای حبیبی به حد اقل ها ما میایم اکثر. کم نه اصلا ناراحتیم از این که یه بار یه تکلیفیه، بذاریم باره رو بردیم بریم سراغ کارم،
راحت
بشیم. یعنی از سر آتش نیست، از سر لذت گاهی نیست، از سر سیریه یه مقداری، خدایی نکرده این خوب نیست. بزرگان ما، اولیای خدا، بندگان خوب سعی میکردن که اصلا نمازاشونو طولانی کنن، سجده آخر نماز رو هرچی که میشه آدم استغفار کنه،
در واقع نمازون تکرار نباشه، هر دفعه که نماز میخونیم تعمیق توش باشه، خلاصه اون ارتباط قلبیه باشه،
بیشتر عاشق بشیم خدا رو. اگر عاشق بشیم وقت لذت داره.
خیلی ممنونم، انشاءالله که نمازهامون اونطوری که باید باشه و بتونیم به بهترین شکل ممکن عرض ارادت خودمون رو به ساحت مقدس خداوند بزرگ نشون بدیم. آقای نیکبوی از اصفهان گفتن معامله با بهایی ها چه حکمی داره؟
ببینید بهایی کافره، این حالا مقدمش روشنه، و از اون کفاریست که اهل کتاب هم نیست،
درست.
یعنی مسیحی، زرتشتی و یهودی، اون اهل کتاب هم. مسیحی کتاب دارد، کتاب آسمانی داره، کار نداریم تحریف شده اونش کارش نداریم، ولی خلاصه این مسیحیه اهل کتاب آسمانیه، یهودیه اهل کتاب آسمانیه، زرتشتیه اهل کتاب آسمانیه، اینا روش میگن اهل کتاب آسمانی، ادیان توحیدی، درست شد؟
بله.
با اینها معامله اشکال نداره. خیلی خوب. بهایی چی؟ بهایی مسلمان نیست، کافر است و نجس است، اهل کتابم نیست، کتاب آسمانی نداره که. خب قرآن رو که اینها منکرن. بسیار خوب. خب برای خودشون کتاب عرض می شود که من درآوردی دارند. خودشون کتاب درست کردن برای خودشون. در کنار قرآن شریف اونا کتاب درست کردن، آیه درست کردن، سوره درست کردن. خیلی خوب. اهل کتاب هم که نیستن. بنده میخوام عرض بکنم که حداقل بودایی ها و هندوها از بهایی ها بهترند. بودایی ها بهتر از بهایی ها هستن. هندوها بهتر از بهایی ها هستن. خب پس بنابراین اینا کافری هستن که حتی اهل کتاب هم نیستن ولی کافرن. در این حال معامله با غیر مسلمان به خودی خود اشکالی نداره، اما اگر یک تبعاتی به دنبال داشت، یعنی شما برید مثلا فرض کنید که با یه مغازه داری تو محلتون ممکنه مسیحی باشه، الان تو دنیا مغازه داره
بهایی باشه
نه فرض کن اصلا مسیحی باشه، شما رفتی خرید کردی اب نداره، خب شما واقعا با این مغازدار معامله کردی تبلیغ مسیحیت شد؟ نه نه. ولی اگر یه وقتی است که شما رفتی یک جنسی رو از یک برند معروفی از یک شرکتی که مثلا این شرکت مال فرض بفرمایید که یک بهایی است یا هر چی یک غیر مسلمان خریدید، چه واقعا دارید اون برند رو تبلیغ میکنید، ترویج میشود، این میشه چی؟ این غیر از معامله یک کار دیگه هم کردید شما،
ترویج بهایی،
ترویج کردید، ترویج بهاییت، تبلیغ بهاییت، معلومه که جایز نیست، معلومه که جایز نیست. بنابراین پاسخ این است که اگر در معامله ما چنین چیزی باشه، یعنی در معامله ما فقط معامله نیست بلکه به همراه معامله تبلیغ و مثال بزنم، اصلا مثال بزنم، جنابالی میرید یه جنسی میخواید یه شرکتی، مثال دارم میزنم، شما که به حمدالله منزهید، میرید مثلا جنسی رو میخواید یه شرکتی که مربوط است به صهیونیست ها،
بله.
خب شما که تک نمیری این رو بخری، منم وقت میرم میخرم، اونم میره اون میخره، اونم میره، خب این پولا همش چی میشه؟ اون شرکت
گردن کلوف
میشه و شرکت منصوب منتسب به صهیونیست هاست. کی میبره این پول رو تو جیبش میبره؟ صهیونیست ها. چی کار میکنن؟ علیه اسلام. اگر بهاییت اینجوری باشه، بودجه میره، بودجه کجا میره؟ بودجه میره جمع میشه، بعد علیه مسلمان ها و علیه شیعه اینها به کار میگیرن. اگر چنین چیزی باشه جایز نیست.
خیلی ممنونم. گفتن فلسفه دست تکون دادن و سر رو به چپ و راست حرکت دادن بعد از نماز چیز رحمتی از کرج.
نداریم همچین چیزی رو. نه سر تکون دادن داریم، نه دست تکون دادن. البته در مذاهب دیگه هست. دیده شده در مذاهب دیگر غیر از مذهب اهل بیت هست که بعد از سلام نماز با انگشتشون این طرف اون طرف حرکت میدن یا سر رو السلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله. ما نداریم همچین چیزی.
درست.
نه.
بعد این دست دادن بعد از نماز با همدیگه اون چی؟
اون بحثی دیگه است، اون مصافحه
هست که انجام میشه.
اون که کمال احترام و ادبه. کمان که ما بعد از نماز هم این کار رو نکنیم، در هر دیداری که میایم مثلا بنده خدمت شما میرسم میگم سلام علیکم، دستام اینجوری بذارم میگم نه من دست نمیدم با شما، خب این خلاف ادبه.
در واقع کار مستحب و پسندی است. اون کار
دادن با مؤمن مصافحه در هر دیدار جدیدی مستحبه.
درست.
این کلیش دیدار. منتها بعضی میگن خب بعد از هر نماز که دیگه تو روایات وارد نشده، که بعد از نماز که تو روایات نیست، تو روایات داره هنگام دیدار جدید. مثلا فرض بفرمایید شما صبح همدیگر دیدیم، با شما مصافحه کردم، الان بعد از ظهرم شما رو دیدم، بله، اما خب حالا نماز که خوندیم بعد از سلام نماز به چه عنوانی من با شما مصافحه کنم؟ اینم آقایون مراجع میفرمان که اشکال نداره، یعنی بدعت نیست. چرا؟ چون نماز که میخونی نمازم یک فاصله دیداری میشه در واقع.
درست.
چنده ما دوباره داریم تازه همدیگر رو میبینیم، این مصافحه از این جهت است اشکالی هم نداره.
بله. آقای حسینی از یزد گفتن منظور از زوال چیه؟
منظور از زوال یعنی توضیح بدم یا بخوام معادلش رو بگم؟ اذان ظهر.
بله.
زوال ظهر یعنی اذان ظهر. منتها چرا بهش میگن زوال؟ توضیحش اینه که اذان ظهر موقعی است که ببینید این خودکار رو ما اگر عمودی قرار بدیم، فرض کنید این خودکار رو بنده عمودی قرار میدم اینجا.
بله.
که الان آیه رشیدی عزیز ما داره کاملا نشون میدن این شاخصه، ببین میگن شاخص، این شاخص الان عمودیه. خب قبل از ظهر خیلی الان قشنگه، قبل از ظهر سایه این سمته، یعنی سایه سمت چپ منه قبل از ظهر.
بله.
یک لحظه ای میرسد که سایه زائل میشود، یک لحظه، یعنی هیچ سایه وجود نداره، هیچ سایه وجود نداره، سایه منتقل میشه به کجا؟ منتقل میشه به این طرف. کی؟ کی؟ اول اذان سایه منتقل میشه، به این میگن زوال. لحظه زوال یعنی لحظه‌ای که سایه میخواد از این سمت به اون سمت شاخص عمودی ما منتقل بشه که این وقت همون وقت اذان ظهره. یعنی ما میتونیم این کار رو بکنیم، البته دوبارم تو سال ساعتش هم معینه، دوبارم تو سال اعلام میکنن، میشه انسان شاخص رو بگذاره و از همین طریق میتواند حتی قبله رو هم مشخص بکنه که به نظرم یک بارش در خرداده، یک بار دیگرش هم نمیدونم دقیقا چه زمانی هست، اونم امکانش هست، ولی این رو هر روز میتوانیم ما این کار رو بکنیم. یعنی هر روز زور این قابل امتحان هست. شما یه شاخصی بگذارید عمودی، سایه وقتی که منعدم شد، یعنی سایه وجود نداشت، زوال اون سایه میشه از آن ظهر.
گفتن آیا نماز ظهر و عصر رو با هم اول وقت بخونیم بهتره یا اینکه ظهر رو در وقت فضیلت خودش و عصر رو هم در وقت فضیلت خودش بخونیم و همینطور درباره نماز مغرب و عشاء؟ وکیلی از سمنان.
ببینید این مسئله مهمیه. شما یه وقت است که میخواد فرادا تو خونتون این کارو بکنید، من تفکیک بکنم، یه وقت است فرادا تو خونتون میخواد این کارو بکنید، یه وقت است که نه، شما میخواد مساجدتون رو به این صورت آماده بکنید. بله. خیلی فرق میکنه. مسجد رو اگر ما بخوام این کارو بکنیم، خب شعار شیعه از بین میره. یعنی الان شعار شیعه چیه در مساجد و در جماعات؟ این است که نمازها
بلافاصله
خونده بشه. این شعار شیعه است الان
تو سه وقت.
بله بله، در سه وقت نه پنج وقت. شیعه الان به این میشناسن. شعار یعنی یک نشان، یک نشان است که البته پیغمبر هم این کارو میکرده. یعنی یک کسی الان نیاد برای ما فرض بفرمایید کلیپ درست بکنه که اه چطور این شعار شیعه است، خلاف سنت پیغمبره. نه نه نه، خود اهل سنت در کتابهای فقهیشون گفتند که پیامبر عظیم الشان اسلام هر دو جور رو میخونده.
درست.
یعنی هم پنج وعده و هم گاهی سه وعده. پس اینجور نیست که ما خلاف سنت پیغمبر داریم عمل میکنیم. نه اینجوری نیست، به دلایلی ما داریم این نمازها رو در سه وعده میخونیم. یه دلیلش این است که ما واقعا اگر بخوایم مردم رو جذب جماعات و مسجد بکنیم و بیان در پنج وعده، زندگی مردم گاهی مختل میشه. تعارف نداره. عملا امکان نداره. تعارف نداره. حالا شاید شما بگید مثلا خب ما که در مکه و مدینه دیدیم دیگه، مغازه ها میبندن. خب بله، مغازه ها که میبندن از ترس پلیس میبندن. خودشون به من گفتن ما اگر این کارو نکنیم پروانه کسبمون رو باطل میکنن. بعدم حضرت عالی هم که بودید، خود شما رفتید دیگه، مشرف شدید، بینندگان ما هم دیدن. خب اینا کرکارهای مغازه هاشونو میکشن پایین، کجا میرن؟
خیلی هاشون تو همون
مغازه خودشون پشت درن. بعدم وقتی سلام نماز از مسجد صداش میاد داده میشه، کرکره میره بالا. ببینید این رغبت به نماز این اجباره. اجبار که به درد نمیخوره که ما مردم رو مجبور کنیم به زور پلیس که پنج وعده بیاد مسجد. ما نمیخوام همچین چیزی رو، به درد ما نمیخوره. عبادت باید از روی عشق و علاقه باشه. این یک علتشه. و در هر صورت فعلا سالهای سال است که در شیعه این شده یک نشانه.
درست.
این شعار شیعه است. بنابراین تو مساجد این که ما پنج وعده بخوانیم خیر، آیون فقها میفرمان نخیر، همون سه وعده. اما کسی میخواد تو خونش پنج وعده بخونه، خب چه جوریه؟ فضیلتش چجوریه؟ تو خونه است. تو خونه که اشکالی نداره که تو خونه شما مغرب را اولش بخوانید، عشا هم در وقت فضیلتش بخوانید، طبیعتاً فضیلت بیشتری داره.
بله. ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. آقای موسوی از تهران گفتن در روایتی از امام جواد علیه السلام دیدم که حضرت فرمودن کسی که رکوع خودش رو تمام بخونه بهشت برای واجب میشه. منظور از تمام خواندن رکوع چی هست؟
البته باید روایت رو دید، تا متن روایت دیده نشه نمیشه تفسیر کرد، ولی شاید احتمالاً رکوع تمام، یعنی رکوعی که علاوه بر ذکر واجب مستحبات هم داشته باشه، دعاهای مستحب هم داشته باشه، ذکر مستحب هم داشته باشه و تمام شرایط درش گنجونده بشه. بله،
اصلا رکوعی که در واقع طولانی تر از رکوع
طولانی تر باشه. بله، اصلا نمازی که همون توضیحی که دادم، نمازی که تر و تمیز، منقه، کامل، تمام، علاوه بر واجبات مستحبات رو رعایت میکنه، تومنینه رعایت میکنه، خب طبیعی است که این نماز خیلی فرق میکنه با نمازهای دیگه.
بله. 0913-73-16 پرسیدن که در استحاضه که میگویید یک وضو بگیریم، این وضو علاوه بر وضوی نمازه یا همون یک وضو برای هر دو کافی هست؟
نه دیگه، برای هر نمازی داریم میگیم یه وضو.
بله.
اینو من کاملا توضیح دادم. یعنی برای نماز ظهر این خانم وضو میگه، نماز ظهر میخواند، اصلا دستشویی هم نرفته، نخوابیده که شما بگید وضو باطل، ولی چون استحاضه است باید برای نماز عصر
یه وضو دیگه بگیره،
برای نماز مغرب یه وضو، برای نماز عشا یه وضو.
بیننده بزرگواری با شماره 0914-48-19 به 3012-03 پیامک زدن. استاد گفتن خانومی بچه یک ساله شیرخوار داره و دو ماهه باردار هست، آیا میتونه به بچه شیر بده؟ حکم شرعی و بهداشتی چیه؟ آیا بچه رو بیمار نمیکنه؟
این که بیمار میکنه یا نمیکنه که یک بحث تخصصیه که باید از شاید پزشک مخصوص خودش نظر بده. این که در حیطه نظر ما نیست. بنده فتاوای آقایون فقها رو در احکام شرعی نقل میکنم. اینجور مسائل بستگی دارد به این که ما مراجعه بکنیم، و اصلا دین هم نیومده برای این که ما را از علم دور بکنه، که ما را از تخصص دور بکنه. دین احکام رو میگه، موضوعات تجربی که در حیطه تجربه و تخصص افراده اونو باید به متخصصین رجوع بکنیم. ولی از نظر تجربی خیر، خیر، اینی که مرسوم بوده دیگه مشکلی نداره. که کسی که بچه شیر میده، از قدیم هم میگفتن، اصطلاحا میگفتن شیر تو شیر شده، یعنی بچه رو داره شیر میده، دوباره بچه دیگر باردار میشه. و از قدیم هم فاصله های بارداری زیاد نبوده. سبک زندگی غربی متاسفانه امروزه اومده وارد زندگی اسلامی ما شده، فاصله های طولانی ایجاد کرده، که خب البته خودتون میدونید دیگه، وقتی بچه ما بزرگ میشه، هم بازی نداره، افسردگی میگیره، هزاران مشکل پیدا میکنه، تازه ما به فکر میافتیم که مثلا ای کاش که مثلا با فاصله 2-3 سال هم مثل قدیم، با فاصله 2-3 سال ما فرزند رو، فرزند جدید رو میآوردیم، نه با فاصله 10 سال و نمیدونم اینها. اتفاقا فرزند اگر فاصلش کم باشه، خب بله یه مقدار سختی داره، مثلا ما امروز متاسفانه راحت طلب شدیم، و الا مادرای قدیم با فاصله های کم زندگی های پر از مشکلات و سختی ها بوده، ولی در این حال این کار انجام میدادن.
اصلا یه سری راحتی هم داره، مثلا کسی که دختر، بچه اولش دختره، اون خودش بچه دوم رو واقعا تیمارداری میکنه، همینطوری خودشون با همدیگه بزرگ میشن، هوای همدیگه
بازی میکنن، مشغول هستن. ببینید کسی که یه دونه بچه داره دائم این بچه بهانه میگیره، چون همبازی نداره، چیز نداره، ایناش هم ما بسنجیم. بنابراین اینجوری نیستش که اگر مثلا فرزند اول موقع شیر خوریشه، فرزند دوم باردار شد، نه، اینا از نظر شرعی مشکلی ایجاد نمیکنه. بله از نظر پزشکی، حالا نمیدونم دیگه نظر آیون اطباء و پزشکان چیه.
خب از این لحاظ که فاصله شون خیلی کم ممکنه باشه، شاید سوالشون بوده، حالا بحث شرعیش مشکلی نداره، پزشکیش هم که
نخه، هیچ مشکل از نظر شرعی نداره.
بله خیلی ممنونم، با اجازه از تالیف کنم تلفن داریم اگر اجازه بفرمایید. ابتدا بریم به کرج. خانم جبلی سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر، آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام به جناب استاد وحید فور.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، زنده باشید. می‌خواستم بپرسم اینم، مسح سر وقتی که می‌کشیم آیا اشکال داره با دست چپم بخواید مسح سر بکشیم یا نه؟ یکم که من وقتی که از دستشویی میام بیرون می‌خوام دلاشم مسح پا بکشم، سختمه تو خود دستشویی، میام بیرون از دستشویی، البته نه اینکه چند قدم برم اون ورتر یا برم تو اتاق، همون جلوی در دستشویی یه چارپایه گذاشتم، دلا میشم مسح پا میکشم. میخواستم اینم حکمش چیه، آیا درسته یا نه کار من اشتباهه؟ یکم این که میخواستم بپرسم اینم، اگر فرض آدم از یه کسی که زیاد خوشش نیاد، مثلا باهاش آنچنان برخوردی نداره، اما وقتی برخورد میکنه خیلی خوب، خیلی قشنگ باهاش سلام علیکم، اینه که طرف فکر میکنه واقعا اینو دوستش داره، میخوام ببینم این ریا میشه یا نه. سوالم این بود.
انشالله استاد پاسخ میدن. خانم جبلی با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم از شما. تلفن بعدیمون باز هم از کرج هست. سرکار خانم غلامی سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال حضرت عالی رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
در خدمتتون هستیم.
آقا ببخشید، من سوالم اینه که یک اونایی که مسنن اکثر مساجد، حالا محافلایی که ما میریم میبینیم، مهر رو برمیدارن رو پیشونی میذارن، تذکرم میدیم، میگیم اشکال داره، میگن از مراجعمون پرسیدیم، نه اشکال نداره، میگیم از این پای مهر استفاده کنید یا چیزایی که ثابته، بهمون برمیگردن میگن که نه ما از مراجعمون سوال کردیم درسته، آیا این درسته یا نه.
بله
سوال هم اینه که این خمس رو هممون میدونیم که خیلی واجب و دیگه برای هر مسلمان باید خمسش رو ادا کنه.
بله
بعد خمسی که یه مقداری که آدم پولو پسنداز میکنه که یه خونهی بالاخره برای خودش بخره که سال به سال مال خونه ها گرون میشه، ولی خب اون پول همون سر جاشه، نتونستم هم تو این چندین سال هنوز خونه را بگیرم، آیا برای اون پولم باز خمس تعلق میگره یا نه؟
به. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. یه فرصتی از دوستان عزیزم بگیریم، برمیگردیم، حضرت استاد به این دو تا تلفن پاسخ میدن.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل، اختلف الملوان وتعاقب العصران، اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدا، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. پرسیدم
از قلم که کدامین کلام نغز در مجمع حروف الفبا سر آمد است، فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تصاویر بسیار زیبایی را از مسجد نبی دیدیم، انشاءالله که قسمت و روزی همه عاشقان بشه اون مکان مقدس را از نزدیک زیارت بکنن. حضرت استاد وحیدپور مثل همیشه پاسخهای جامع و کامل میدن به سوالات شرعی شما بیننده‌های خوب و عزیز. دو تا تلفنی که به اتفاق شنیدیم هر دو هم از استان البرز بود و الان پاسخ میدن. خانم جبلی گفتن مسح سر رو میشه با دست چپ کشید؟
بسیاری از آقایون میگن اشکال نداره.
بله.
ولی در این حال اگر ضرورتی در کار نیست، یه وقت است که کسی دست راستش رو مثلا گچ گرفته، داشتیم دیگه خیلی ها سوال میکردن، دست راستش الان بالا نمیاد با دست راست مس بکنه، اون استراره، با دست چپش اون هیچ اشکال نداره. اما اگر واقعا در زمانی است که هیچ مشکلی نداریم کاملا اختیار، اینجا من بخوام با دست چپ هم مس کنم سر رو، این خلاف احتیاط. احتیاطش در این است که اگر میتوانیم با همون دست راست رو مس کنیم.
بله. سوال دومشون حالا با این مضمون که برای کسی یعنی مسح پا یک قدم یا چند قدم از اونجا که داریم وضو میگیریم حرکت بکنیم بریم یه جایی که چهارپایی مثلا اون پله چیزی هست، یا اصلا نه جای دیگه اصلا مسح، یعنی در واقع یک قدمهایی رو برداریم، آیا اشکالی توی وضو جا
چه اشکالی نداره؟ مطابق چه مقدار این باید مشخص بشه.
بله.
ببینید در وضو یکی از واجبات این است که ما پی در پی کار رو انجام بدیم، پی در پی موالات بهش میگن، یعنی اینکه فاصله زیاد نندازیم. فاصله زیاد چقدره؟ مثلا من صورتمو شستم بعد میشینم رو صندلی مقداری با آقای حبیبی صحبت میکنم اینها، بعد شروع میکنم آب ریختن دست راست که میخوام حالا دست راست بشورم، نه مثلا صورتم خشک شد، این وضو باطله.
درست.
اما یه وقت هست نه، صورتو شستم، مثلا مثال میذارم، پیش میاد، این مثال خوبیه، حتی برای خود منم زیاد پیش میاد چون من تلفن خیلی مراجعات داریم، مثلا صورتمو شستم موبایل من زنگ میزنه، خب بله بفرمایید، هنوز دست راست نشستم، فرض کنید یه دو سه ثانیه بیشتر طول نمی کشه،
بعدن تماس بگیرید، خدا
بعدن تماس بگیرید، بعد دست راست خب هنوز صورتم خشک نشده که این فاصله اشکال نداره.
درست.
یعنی اینا نمیگن موالات به هم خورد. حالا مسح هم همینطوره. شما مسح سر کشیدی، حالا مثلا میخواد بیاری تکیه بدی، مسح پا بکشی راحت. خب حالا به قول ایشون از اونجایی که شما وضو تو داری میگیری میای بیرون یه قدری میگی جایگاه میسی تکیه به دیوار میدی مسح پاتو میکشی، این مقدار اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنی که هنوز مسح سر یا مثلا شستن دست چپتون که شسته بودی خشک نشده.
این مقدار چند قدمش مهم نیست؟
نه نه نه،
مثلا تو مسجدتون وضوخونه شلوغه، شما مثلا 6 7 قدم میرید
بیرون. بله بله، میخواد مزاحم نباشه، یا آب مثلا از اونها میپاشه، یه وقتای اینجوریه، خیالت میخواد راحت باشه، میگی بیارم بیرونه وضوخونه. به این اندازه‌ای که ملاکش اینه، حالا ما نمیتونیم بگیم چند ثانیه، ما ساعت که تایم نمیتونیم ما معین بکنیم، بگیم یه دقیقه دو دقیقه، این که دیگه در روایت اینا نیومده که
عرفیه، این یعنی
قانون دست ما داده، گفته به اندازه‌ای که عضو قبلی خشک نشده باشه.
و اگر کسی ما رو میبینه متوجه بشه که داریم وضو میگیریم.
بله 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 بله، یعنی صورت وضو شکل وضو به هم نخوره.
سوال سوم شما سوال جالب بود، اینکه گفتن حالا مثلا خدا نکرد یه نفر خوشمون نمیاد، ولی وقتی میبینیش یه جوری باش برخورد میکنه که اصلا متوجه نمیشه، فهم میکنه ما خیلی دوستش داریم. گفتن آیا این ریا هست؟ حالا یا
اینو ریا بهش نمیگن. اگرم بخوایم خدایی نکرده بگیم یک صفت زشتی، اینو نفاق میگن. نفاق یعنی درویی. درویی یعنی شما در باطن یه جور هستی، در ظاهر یه جوری. یعنی پشت سر یه جوری، روبرو یه جوری. پشت سر چه جوریه؟ پشت سر تو دلم اصلا خوشم نمیاد ازش. ابدا ازش. اصلا آرزو میکنم که ای کاش نبینمش. ولی حالا روبرو که میشم به 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 چقدر خوشحال شدیم،
دلم برای تنگ شده.
خب اینا دروغه. ببینید نفاق دروغ میاره، نفاق دروغ میاره، یعنی همونی که هستیم باشیم، همون. یعنی جوری نباشه که واقعا در خفا یه جور، در آشکار یه جور، باطن یه جور، ظاهر یه جور، نه یه جور باشیم. لذا تو روایت هم داریم افراد رو ما نمیتونیم همه رو یکسان باشون دوستی داشته باشیم. شما حالا واقعا حالا به عنوانی که یه آدم مسلمان است، خب چرا ازش بدتون میاد؟ اصلا ممکنه بی جهت باشه. خب وقتی ملاقاتش میکنید، احترامش کنید، ادبش بکنید، این خوبه، این نفاق نیست، این نفاق نیست. ولی واقعا اصلا بهش محبتی ندارید، حالا در ظاهر شما میاد اینجا بیش از اندازه میخواد اظهار محبت بکنه، این خوب نیست، این نفاقه، این درست نیست.
سرکار خانم غلامی باز هم از کرج گفتن افراد مسن توی مساجد حالا دیدن مهر رو بر میدارن روی پیشانی، تذکر میدن که از این زیر مهری ها مثلا استفاده بکنید یا مواردی از این دست، و گفتن نه ما پرسیدیم اشکالی نداره.
اینجور که ایشون میگه این غیر از نشستن رو صندلیه، چون میگن که ما بهشون میگیم شما از این مهرهای پایدار استفاده کنید. مهر پایدارا مال کسانی است که رو صندلی که نمیشینن، مال کسانی است که سجده معمولی نمیتونن بکنن، یعنی سر رو ببرن پایین 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 روی مهر بگذارن، اینا ناچارن مثلا یه 10 سانت 20 سانت محل سجده شون با زمین فاصله بشه،
زمین نشستن.
بله بله
مجبورن از این
بله بله بله، مثل بنده و جناب عالی که روی زمین قشنگ سجده میکنیم، منتها ما 7 عضو رو میگذاریم، اونا 6 عضو میذارن روی زمین، منتها به جای اینکه سر رو خیلی پایین ببرن که بگذارن روی مهر نمیتونن، حالا یا مشکل چشمی دارن چیزی هست، در هر صورت اینا معمولا یک پایه های چوبی مثلا دارن، فرض کن 20 سانته، دستا رو زمینه ها، زانو هم رو زمینه، ورز میشه دو تا شست پا رو زمینه، من تا پیشانی رو میذارن روی اون پایه.
درست.
خب اگر این کار رو بکنن، یعنی نمیتونن واقعا پیشانی رو قشنگ روی زمین ببرن بذارن، ناچارن اشکال نداره. حالا اگر این آقا یا این خانمی که میخواد روی این مهر پایدار سجده بکنه، درست شد؟ این کار رو نکرد، خب وقت چی کار میکنه؟ شما بفرمی چی کار میکنه؟ میگه مهر رو میاره بالا بپیشونی، خب پس دستش رو زمین نمیذاره. و حال این که اگر مهر رو همون پای چوبیه میذاش، دستا قشنگ روی زمین قرار میگرفت، باید این کار رو بکنه، دستش باید رو زمین باشه، چون میتونه، خب پس میتواند این کار رو بکنه. بله یه وقت هست که نداره، حال در دسترسش نیست، متکا بذاره، یه دو تا متکا بذاره، مهر بذاره روی متکا، سجده بکنه. اگر هیچ امکان نبود، چاره‌ای نبود جز این که مهر بیاره بالا، چاره‌ای نداره غیر از این، بله اون اشکال نداره، با یه دستش مهر بیاره بالا و بگذاره بپیچونه.
بله.
عرض کنم که در مورد خم چه سوال کردم، گفتن پولی برای پس انداز خرید خونه گذاشتن کنار، ولی با توجه که حالا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و حالا به دلایل مشابه این پول مونده و خونم نتونستن بخرن، این بهش خمس می‌خوره؟
فتاوا مختلفه. برخی از آقایون چون ایشون نفهمیدن که مرجع تقلیدشون هم کی هست نفرمودن، برخی از آقایون میگن اگر به نیت خرید خانه باشه و واقعا نیاز به خونه داشته باشه، چون میدونید بعضیا مستاجرن ولی میگن ما مشکلی نداریم، خونه بزرگی رو اجاره کردیم، اجارش هم داریم میدیم، یا پول پیش بوده مثلا دادیم، یه اجاره کمی هم میدیم، این مشکلی نداره، یعنی نیازی الان، یعنی نمیگن که ای وای چرا تو خونه نخریدی، نه الان بعضی از پولدارام هستن خونه اجاره ای میشینن، ولی یه وقت هست که نه طرف واقعا نیاز داره به خونه ملکی. اگر نیاز دارد به خانه ملکی و پول را نمیتواند یک دفعه تهیه بکنه، بعضی از آقایون مراجع میفرمان که این خمس نداره، اشکال نداره. ولی برخی دیگه جالبی بخوام نام ببرم و تفکیک بکنم طولانی میشه، برخی دیگه میگن نه چون شما پول پس انداز کردی، مصرف که نکردی، قبل از رسیدن سال خمسی اگه خونه رو میخریدی اشکال نداشت، ولی الان امروز سر سال خمسیته پولا مونده مصرف نشده باید خمس بدید، ایشون باید به فتوای مرجع تقلید خودشون مراجعه کنه.
باستم بریم سراغ پیام ها و پیامکاتون توی دقایقی که تا پایان برنامه باقی هست. آقای امیرعباس از کانادا دوتا سوال کردن، اولیش گفتن آیا شرط بندی در تیراندازی و اسب سواری مجاز هست؟
در اسب دوانی و تیراندازی بله مانعی نداره، این دوتا فقط استثناء شده، بعضیا اشتباهاً شنا را ملحق میکنن، نه شنا دستور شرعی داریم به این که یاد بدید به بچه هاتون
درست.
و تأکید شده، ولی معناش این نیست که در مسابقات شنا شرط بندی حلال باشه، نه
فقط همین دوتا برد.
فقط همین دوتاست، یکی اسب دوانیه یکی هم تیراندازیه، که میتوانن اون دو طرفی که تو این بازی میخوان شرکت بکنن تو این مسابقه با هم دیگه شرط بندی بکنن، اونی که میبازه طبق قراردادی که میبندن اون چیزی که تو قرارداد هست به
حالا بعضی این سوالی که میپرسن منظورش اون دو طرف شرکت کننده نیست، کسایی هستن روی سکوها نشستن اونا شرط بندی میکنن،
نه اون نمیشه،
این نمیشه، چون بعضی منظورشون اینه وقتی میپرسن،
نه 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 نه، اون چه که درباره اسب دوانی و تیراندازی داریم که گفتن شرط بندی حلاله مربوط به خود طرفی نیست که تو مسابقه است، یعنی دو تا اسب
پس شخص ثالث در صورت نمیتونه،
نه خیر ابدا، نه خیر، اونا نشستن اونجا تماشاچی ان، اون آقای الف با آقای ب میگه که بیام شرط بندی بکنیم، که مثلا من میگم که از این دو نفر فلانی برنده میشه، اون فامیل ما برنده میشه، اینجوری است
فکر کنم، این بیشتر مد
نظر اگر اون باشه نخه اون جایز نیست.
آقای امیر عباس خان از کانادا یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن اگر در حرکت سوم و چهارم به جای یک و یا سه بار تسبیح تربه مثلا دو یا چهار بار بگیم اشکال داره؟
به فتوای بعضی از آقایون مثل حضرت امام بله، چرا؟ چون تو رساله شون دارن یا یک که واجب است یا سه، بنابراین دوتا نه، دوتا نه، بله یه جور میشه، شما سه بار رو گفتید، یه بارش که واجبه، سه بارم که مستحبه، سه بار رو گفتید بعد میخواید ذکر بگید، اب نداره، ذکر در نماز
دنیت
ذکر هیچ اشکال نداره، سبحان الله ذکره، والحمد لله ذکره، ولا اله الا الله ذکره، والله اکبر ذکره، دنیت ذکر، نه به معنای این که شرع مقدس به من آقا چرا چهار بار میگی؟ یا تو رساله ها گفتن چهار بار بگو، نه این دروغ میشه، اون این چی میشه؟ این میشه بدعت، نه این نه، ولی نه بنده سه بار رو گفتم به عنوان همون چیزی که وارد شده، بله سه بار گفتم،
بیش از اون رو دیگه ذکر میگه،
بیش از اون رو ذکر میگه،
استحبابش
اشکال نداره، ذکر مستحب به معنی نداره.
عرض کنم که 0916-0592 گفتن که یکی دو قدم قبل از تکبیرت الاحرام جلو میریم، چرا؟ یکی دو قدم چه نیست؟ حالا بعضی بین اذان و اقامه،
آهان نه قبل از تکبیرت الاحرام، حالا اونم من میگم چرا، ببینید بین البته اذان رو که معمولا افراد نمیگن، حالا خیلی هنر بکنیم ماها برای نماز فرادامون اقامه میگیم، ولی حالا اذان هم مستحبه، اذان رو که میگید میگن اذان رو نچسبونید به اقامه، یه فاصله بشه، فاصلهش چیه؟ بش اذان رو گفتی بنشین، این خودش میشه تمام، پاشو میشه جدید، تازه میشه اقامه بگو
بح.
یا نه نمیخوای بنشینی پاشی یه کار دیگه بکن، چیکار بکن؟ جا به جا بشو، اذان رو گفتی یه قدم برو جلو، دوباره بیا سر جای اولت، این میشه جدید،
تغییر وضعیت
بین اذان و اقامه است، و الا شما اقامه رو گفتی بعدم میخوای تکبیرت الاحرام بگی، اینجا ما چیزی نداریم، جا به جایی مستحب نیست.
بس. عرض کنم که گفتن با سلام و خسته نباشید، اگه علنگوهای خانومی پهن و زیاد باشه چطور برای وضو مطمئن بشه که آب به دستش رسیده؟ چطوری اصلا وضو بگیره؟ نوروزی از اصفهان.
این که چطور مطمئن بشه که دست خودشه، دست خودشه. در هر صورت ببینید اون چیزی که در وضو شرطه اینه که آب به پوست برسد، اعضای وضو، چه صورت، چه دست راست، چه دست چپ. ببینید یک کسی است که خیلی زود، من اینجوری بگم، افراد مختلفن، بنده انگشتر دارم، درسته؟ انگشتر ممکنه خیلی راحت که وضو میگیرم اینجوری هستم که زود اطمینان پیدا میکنم که آب زیر انگشتر من رفت، تمام شد. بعضی از افرادم زود اطمینان پیدا نمیکنن، خیلی خوب باش، من انگشتر رو در میارم، وضو میگیرم راحت. حالا علنگور میگه نمیتونیم در بیاریم که دیگه هنگام وضو که نمیاد، این خانم 5 تا علنگو دستشه مثلا، 5 تا در بیاره وضو بگیره، اینجوری که نیستش که. بعدم علنگو فرقش با انگشتر اینه که آب زیرش راحت میره، ولی در این حال ما باز تاکید میکنیم که وسواس نشود یک، ولی از اون طرف هم بی خیال نشود دو. یعنی چی؟ بینابینش چیه؟ این است که اطمینان پیدا بکنی که خلاصه آب به پوست دست رسید. حالا چجوری؟ وقتی از بالای آرنج آب رو میریزه میره زیر علنگو دیگه، میره دیگه، میره زیر علنگو. اگر علنگو خیلی تنگ نباشه آب به پوست دست میرسه.
خیلی ممنون استاد وحیدپور. گفتن که شست پای چپم جراحت داره طوری که ناخونش اصلا برداشته شده.
بله.
مسحپام چه میشه؟ همچنان که غسلم نمیتونم انجام بدم چون نباید آب به زخم برسه، چه کار کنم؟ قاسمی از مشهد مقدس. خب
غسلش که میشه جبیره ای؟ یه باندی میپیچه، چسب زخمی میزنه، یه پلاستیک هم روش میکشه و غسلشو انجام میده و همون شست پارم که باند پیچیده و مثلا پلاستیک کرده دست نمدارش رو، دست ترش رو روش میکشه، مال غسلش، مشکل نداره. برای مس هم که نگفتم حتما باید مس از سر انگشت شست باشه، طول ساله هم داره دیگه، از سر یکی از انگشتان پا. شستتون مشکل داره، از انگشت بغلیش، از انگشت بغلی مس میکنیم یا تا مفصل پا هیچش کنیم.
آقای خطات از شهر مقدس قم گفتن حکم نماز در جایی که نمیتونیم دقیقا قبله رو معین بکنیم چیست؟
اگر نمیتونیم، نمیتونیم به چه معنایی؟ نمیتونیم امروزی، چون امروز خیلی کم پیش میاد آدم نتونه، چون ابزار مدرن بیشتر شده امروزه. شما میتونید از طریق تلفن همراهتون با نرم افزار قبله یاب این کارو بکنید، تقریبا هم فکر میکنم اطمینان آور باشه، اینجوری که ما شنیدیم.
بله.
میگن که اینا تقریبا دقیقه. سابقه بر اینم که این موبایل ها نبود، قبله یاب بود، قبله یاب بود، عقربه داشت و عرض میشود که مکانهای مختلف رو مشخص کرده بود و میتونستید. ولی در این حال اگر هیچی نبود، نه قبله یاب داری، نه موبایل داری، نه از طریق خورشید بلدی، چون از طریق خورشید هم آدم میتونه
بله
قبله رو پیدا بکنه، نه از طریق خورشید بلدیم، نه از طریق نمیدونم ستاره ها در شب بلدیم، هیچی نمیتونیم. اینجا میفرمایند که خب یقین نمیکنی که الان قبله کدوم طرفه، میریم سراغ مرحله بعد. مرحله بعد گمانه، یقین 100% ندارم، ولی بپرسن گمان میگه چرا، فکر میکنم 70% قبله این طرف و هم گمانش عمل بکنه کافیه. ضمن این که بعضی جاها یک نشانه های دیگری هم هست برای یافتن قبله. مثل چی؟ مثل این که شما میرید قبرستون مسلمون ها، مرده ها رو به قبله دفن میکنن، معلومه اونم برای شما اطمینان میاره، کافیه. محراب مسجد معلومه این قبله است، اینا هم نشون میده. و اگر نتوانستید گمان پیدا بکنید، یعنی میگه 70% نمیدونم، واقعش نمیدونم، من فکر میکنم این طرفه، فکر میکنم اون طرفه، اینا، اگر در وسعت وقت وقت دارید، خیلی خوب 4 تا نماز بخون. البته گفتنش آسونه. 4 تا نماز ظهر بخون. چرا؟ چون احتمال میده قبله این ور، احتمال میده این ور، احتمال میده اون طرفه.
4 تا گمان 25%. حالا اگر من گمان کردم 70% مثلا قبله به این سمت، نمازمو خوندم کامل، بعدن فهمیدم که اشتباه
کردم. چه بعدن فهمید؟
اصلا فرض کن زمانش گذشته دیگه،
بعد از گذشته وقت دیگه قضا نداره. اما یه وقت است نه، حالا من خوندم، شما رسیدی گفتی اه چرا اینجوری نماز خوندی، میام خب من فکر میام 70% این ولی، شما میگی نه این ولی نیست. هنوزم وقت داریم، در وسعت وقتیم، اونو باید اعاده بخونیم، اونو باید اعاده بکنیم.
خیلی ممنونم. آقای کرمی از مشهد مقدس گفتن آیا حرف زدن در حال اذان و اقامه جایزه؟
حرف زدن در حال اذان و اقامه کلام آدمی مثل نماز نیست که باطل بکنه، چون نماز آدم وقتی حرف میزنه باطل میشه، ولی در اذان و اقامه حرف زدن، یعنی مثلا اینجوری بگم، من داشتم برای نماز خودم اقامه میگفتم، بچه‌م اونجا بود، به بچه‌م گفتم که بچه جون حواستو جمع بکن، مثلا اب نداره. ولی بین اذان و اقامه گفتیم حرف حتما میتونیم بگیم بزند. چرا؟ برای اینکه اذان اقامه دو چیز جدا کنه از هم دیگه،
یه فاصله
بده. مثلا اذان که تمام شد، مثلا به بغل دستیش بگه، یه جمله‌ای بگه، یا نه یه ذکری بگه، یه استغفاری بکنه، ولی بین اقامه و نماز دیگه حرف نزنه. معلوم شد؟
بله.
اقامه رو گفتی، خب بابا اقامه رو گفتی دیگه، زایش نکن. اقامه گفته حالا داره احوال
نماز دیگه.
آها احسنت. اقامه رو به قول بعضی از آقایون بزرگان میفرمان کنه اقامه جزء نماز، ولی مستحبیه، ولی کنه جزء نمازه دیگه. با بغل دستیت حرف نزن. اقامه رو که گفتی دیگه، میخوای ذکر بگی، استغفار کنی، داریم دیگه دعاهای وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، دعاهایی داریم، آیاتی داریم که مستحبه، اونا رو بخونه و نمازش رو شروع کنه.
بله. جناب آقای چیتساز از ارومیه گفتن آیا استعمال طلای سفید واسه مردان به عنوان حلقه نامزدی اشکال داره و بر فرض حرام بودن اون، آیا نمازهایی که با اون خوندن باطله و یا اینکه فقط خود فعل حرام بوده؟
خدا خیرشون بده که سوال میکنن. ببینید طلا رنگش مهم نیست که رنگش چیه. طلا برای مردان به عنوان پوشش حرام است، یک، نمازم باش باطله. حالا بعضی ها حداقل تو نماز برای نماز در میارن، میگن حالا بقیه مواقع ما داریم معصیت میکنیم، حداقل نمازه خراب نشه، میذاره تو جیبش.
بله.
تو جیب گذاشتن اب نداره، پوششش اشکال داره. خب این طلا، حالا طلای زرد باشه یا طلای سفید، که الانم دیگه تقریبا نوعا طلاها دیگه طلای سفید شده بیشتر، ولی طلاست، رنگش فرق میکنه. طلاست، طلا چه زرد چه سفید فرق نمیکنه. بله اگر طلا نبود چی بود؟ پلاتین بود. پلاتین طلا نیست که، پلاتین گرونتر هم هست. حالا ما توصیه کنیم بگیم که بابا برای دومادا وقتی میرید خرید بازار حلقه بخرید، پلاتین بخرید، فوری پیامک میزنن که مثل که شما کنار گود خبر نداری، کنار گود نشستی. نه خبر داریم، پلاتین گرونتره، پلاتین گرونتر از طلاست، ولی در هر صورت مشکلی نداره دیگه، حرام نیست. هم اولش هم بگیم خیلی خوب، شما میخواد ارزون باشه، نه پلاتین بخرید که گرونه، نه طلا که میگه ترومه. چی بخرید؟ انگشتر نقره.
انگشتر ابو اسحاق از علی گودرش پرسیدن، گفتن آیا همراه داشتن گردنبند نقره برای مردان جایزه؟ حالا این که
چه اشکالی داره؟ هیچ اشکال نداره. انگشتر نقره یک نگین عقیق مثلا داشته باشه، نگین عقیق، نگین فیروزه، یا مثلا فرض کنید در نجف هم داشته باشه، زیبا شکیل قشنگ دست بکنه، چه اشکالی داره؟ حالا انگشتر باشه، حلقه بخواد بخرید، حتما میگید حلقه باید مثلا پلاتین باشه، گرون در میاد.
حالا این پرسیدم چون گردن بند بوده، منظورشون از اون گردن بند نیست که ایراد داشته باشه، ایرادی که نداره. گردن بند برای مردان از جنس نقره؟
نه هیچ ایراد نداره. نخه.
خب به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خیلی لطف کردید جناب استاد وحیدپور عزیز، براتون عرض سلامتی دارم.
بنده متشکرم هم از جناب عالی هم از بینندگان خوب و عزیزمون، همراهی میکنن دیگه با ما. یعنی واقعا اگر بینندگان نباشه که ما نمیخوام بشینیم با ملائکه صحبت بکنیم، که لطف میکنن، همراهی میکنن، تلفن میزنن، پیامک میفرستن، و این دوستان خوب شبکه‌مون که خلاصه کمک میکنن این برنامه روی آنتن میره.
ممنون. همراهی شما بیننده‌های خوب و عزیز باعث افتخار ما هست و خدای بزرگ رو شاکریم بابت این نعمت که بهمون داده. به اتفاق استاد وحیدپور عزیز، دوستان و همکاران عزیزم، باهاتون خداحافظی میکنیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Allah فرجت آل محمد.